ساعت 19 را اعلام می‌کنم. از پخش رادیو جوان عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم، همچنان همراه ما باشید و در این ساعت ایستگاه ورزش رو بشنوید.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سرویس از توی دروازه گل،
یه تیر هاوچ پیچونه
برای گوشه‌گیری خوب.
ایستگاه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر شما بخیر باشه شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستداران ورزش و برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. ان شاء الله امروز هم با هم دیگه نزدیک 28 دقیقه در مورد ماجرای ورزشیمون صحبت میکنیم و جا داره که از طرف خودم بچه گروه ورزش رادیو جوان فرستاده نیمه شعبان رو هم خدمت همگی شما تبریک و تهنیت عرض بکنم. 3-4-0-881 برای پیامکم خدمتتونه و توی حوزه ورزشمون نکاتی که مد نظرتون هست اگر احساس میکنید لازمه در موردش صحبت بشه حتما خوشحال میشیم که از اونها هم استفاده بکنیم. آقای امیرحسین فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال گفتن شایعه جدایی مهدی رحمتی و علایار صیادمنش صحت نداره و ایشون گفته که سال آینده به قرارداد ما وینفرید شفر پایبندیم. علی آقای پروین اعلام کردن که پرسپولیس باز هم الاهلی رو میبره تو بازی برگشتش و گفتن در لیگ داخلی هم در لیگ برتر هم یک هفته مونده به پایان قهرمانیش رو جشن خواهد گرفت. از تبریز بشنوید که اوضاع احوال داره توی باشگاه تراکتورسازی روبرا میشه و بعد از اون اتفاقات و جنجال‌های بعد بازی پیکان دیروز تو تمرینات و امروز هم به همین شکلی رفتن هواداران باشگاه تراکتور سر تمرین با دسته‌های گل با شاخه‌های گل با مسعود و عرض شود که اشکان دژاگه و احسان آیصفی و بقیه بازیکنهای تیم خلاصه خوشوبشی کردن و اون اتفاقاتی که به وجود اومده بود رو سعی کردن یه جوری حل و فصلش بکنن و دوباره مثل گذشته همچنان پرشورهای تبریزی در کنار تیم محبوب خودشون کار رو دنبال کنن. جودوکار خوب همای بریمانلو هم موفق شد در نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا قرار بگیره و منتظریم ببینیم که انشالله با امید خدا میتونه که یا به فینال مسابقات هم راه پیدا بکنه یا خیر که انشالله اینطوری بشه. خدمتتون عرض کنم که برای بچه‌های تیم ملی والیبال اونم دارن تمرینات خودشون رو زیر نظرهای کولاکوویچ دنبال میکنن و یواش یواش لژیونرهامون هم دارن به تمرینات تیم ملی والیبال اون اضافه میشن که انشالله با امید خدا با نهایت توان بتونیم که تو مسابقات ملت‌ها شرکت بکنیم. این ماجرای سرمربی تیم امید اونم بر خودش نکته عجیب و غریبی شده. واقعا هنوز نمیدونیم تکلیف آقای زلاتکو کرانچار در مقام سرمربی تیم چه جوری میخواد بشه. بالاخره یه دفعه میگنشون برکنار شده یا برکنار میشه. حتی گزینه‌های جانشینیشون هم اعلام کردن که یکی دو نفر هستن. منتها هنوز چیزی رو به صورت رسمی اعلام نکردن. یه جلسه‌ای هم گفتن که قرار جلسه سرنویسازی هم باشه برگزار بشه تا بعداً در مورد این ماجرا تعیین تکلیف بشه. البته یه موضوعی هم هست که رئیس کمیته ملی المپیک کرواسی چند روز آینده مهمون ما هست در ایران و ایشون گفته که من بیام حتما میخوام کرانچار و برانکو رو ببینم باهاشون جلسه بذارم یه جوری مثلا حمایتشون بکنه یه بچه محلی به قول معروف حمایت کرده باشه از اونها. به خاطر اون نمیدونم شاید مثلا به خاطر اون دیدارت که یه ذره عقب جلو کردن این قضیه رو فعلا علنی و رسانه‌ای نشده این ماجرا. ولی اگر بخوایم در واقع منصفانه به این نتایج تیم امیدمون نگاه بکنیم خدا وکیلی تیممون خیلی اون تیم قوی و مقتدری که ازش انتظار داریم نبود. اون پتانسیلی که تیم امیدمون داره بچه‌هایی که دارن تو این تیم بازی می‌کنن لژیونر داریم ما علارضا شکاری رو داریم که تو این تیم واقعا دستباشکاری روستر میاد. این تیم اینجوری نباید با اگر و اما و ناپلونی و تفاضل گل و این شکلی بره بالا، هم در مقابل تیمایی که واقعا خیلی هم برای ما حریف نمیتونن باشن. به هر حال فکر کنم اگر تو این مقطع تغییراتی انجام بشه به نفع تیم ملی المپیکمون خواهد بود و دیگه انتظار ما برای المپیکی شدن به 5 دهه نمیرسه. مسابقات شطرنج جام کرنگ در آلمان در حال برگزاریه. علیرضا فیروزجا مرد شماره یک شطرنج ایران در مقابل حریفی از رژیم صهیونیستی حاضر به مسابقه نشد و البته علیرضا تو قبل از اینکه این در واقع در مقابل حریفش بخواد قرار نگیره حتی میدونی که تمام قبل مسابقات قبلیشو برده بود و پیروز شده بود و یکی از بخت‌های اصلی این رقابت‌ها هم بود. به هر حال با در ادامه به رسمیت نشناختن ورزشکاران رژیم صهیونیستی علیرضا فیروزجا هم حاضر به مسابقه با این حریف نشد. آقای پهلوانزاده رئیس محترم فدراسیون شطرنج رو خط های پهلوانزاده سلام بر شما، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب باباصده و شنوندگان خوب رادیو جوان و من هم عرض تبریک میلاد حضرت عجرو دارم.
خیلی مشکرم. عرض شود که در مورد علیرضا فیروزجا صحبت می‌فرمایید آیه پهلوانزاده عزیز.
بله، خب می‌دونید که علیرضا فیروزجا در حالی که هنوز 16 سالش هم تموم نشده یکی از امیدهای واقعا قهرمانی آینده جهان هستش، بهترین بازیکن ایران هستش در این سال و اصلا تیم خیلی بالا رفته در مسابقاتی که در آلمان بازی میشه در تورنمنت کرنگلی که بیش از 2000 شطرنج باز شرکت کردن از 43 کشور جهان. علیرضا جزو بخت‌های اول قهرمانی محسوب میشد ولی خب از اونجایی که اعتقادات بچه های ما خیلی کامل هستش و خیلی مقید هستن وقتی که با حریف اسرائیلی روبرو شد در مقابل ایشون حاضر نشد و از اونجایی که در این مسابقات تعداد شرکت کننده خیلی زیاد هستش عملا شانس قهرمانی خودش رو که بسیار ارزشمند بود در این مسابقات قربانی کرد، چون نفر اول به مسابقات اصلی که سال آینده برگزار میشه با پیدا میکرد و میتونست با قهرمان فعلی جهان و چند بازی کنه اول جهان در لیگ جدول به مبارزه بپردازه.
بله، عرض شود که و حتما براش در برگشت به ایران شما برنامه مفصلی خواهید داشت دیگه برای آقای فیروزجا.
بله، به هر حالت واقعا این که بچه ما در حالتی که حتی به صورت شخصی و آزاد شرکت میکنن در مسابقات و حتی در این سن رعایت میکنن و اعتقادات خودشون رو نشون میدن برای ما خیلی ارزش داره، حتما تقدیرشون خواهیم داشت. مسلما ارزش کاری خیلی خیلی بالا هست و این اینه که یک نفری که مثلا داره شاگرد اول کنکور میشه به حالا هر دلیلی وسط کنکور قلم بذاره زمین و ادامه نده، کسی که در این حد حتی من میتونم بگم یا حتی بالاتر از این هستش فداکاری که این بچه ها دارن انجام میدن و به اعتقاداتشون و ارزش های نظام پایبند هستن.
درسته. آقای پهلوانزاده، ما الان تو این سالهای اخیر خوشبختانه شطرنجبازای خیلی خوبی داریم که به لحاظ سن و سال هم در واقع رنج سنی خیلی پایین و جوونی هم هستن. عرض کنم یه دوره‌ای من شنیده بودم قرار بود ما برای تیم شطرنج بزرگ سالانمون یه مربی تراز اول خارجی بیاریم، چی شد اصلا؟ یا اصلا همچین برنامه‌ای داریم یا برای پرورش دادن استعدادهای شطرنجمون اصلا قصدی دارید شما که بخواید از استادای بزرگ شطرنج دنیا که صاحب نام هستن، بالاخره کسایی هستن که تجربه بالا و کارنامه درخشانی دارن، استفاده کنید برای ارتقای این سطح این رشته تو ایران چون پتانسیل خیلی خوبی به خصوص بین جوان‌ها داره؟
بله، خب واقعیتش اینه که بچه‌های ما تا اینجا هم البته با کمک مربیای خیلی خوب خارجی مثل آقای سوکولوف تلاش می‌کنن و ولی از این به بعد من فکر میکنم که حداقل برای آقای پرهام مخصوص و علیرضا فیروزجا ما به مربی بهتری نیاز داریم با آقای پیتر لکو که نایب قهرمان جهان بود قبلا صحبت های شده از کشور مجارستان، انشاءالله ما در اوائل تابستان چند کمپ آمادگی برای بچه ها برگزار خواهیم کرد و انشاءالله که بتونیم بچه ها رو که اینقدر فعالیت میکنن و اینقدر درخشش و استعداد خودشون نشون میدن ما بتونیم کمک کنیم. البته ما چند خبر دیگه هم داریم که من دوست دارم اگه فرصت باشه برای شما و شنوندگان عرض کنم. آقای پویایی دنی که نایب قهرمان کشور هست الان در مسابقات راه ابریشم چین داره بازی میکنه که الان در رتبه اول قرار داره، یکی از سطح بالاترین مسابقات هستش. امروز با شکست دادن حریف چینی خودش با نیم امتیاز اختلاف در صدر قرار گرفته و خب جایزه 57,000 دلاری داره این مسابقات که امیدوار هستیم بتونه پویایی این مسابقات رو با اولی به پایان ببره. همینطور ما در مسابقات قهرمانی مدارس جهان 5 نماینده داریم در ترکیه که مشغول بازی هستن، البته دورهای ابتدایی هستش، چند تا از بچه های ما در رتبه های بالا قرار دارن تا 9 دور، البته باید ببینیم که بچه ها بتونن مدال هم کسب کنن. و در داخل کشورمون هم مسابقات جام بین المللی قائم در شهر قائم شهر، شهر امام زمان در حال برگزاری هستش. امروز دور سوم داره برگزار میشه. آریان غلامی، احسان قائم مقامی به همراه چند شطرنج بازی در مجموعه 14 کشور جهان مشغول رقابت هستند. این مسابقات هم تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. بیش از 350 بازیکن هم در این مسابقات حضور دارن که من فکر میکنم بتونه این تغذیه کنه بچه‌هایی رو که احتیاج به مسابقه و رقابت با حریفای خارجی داشتن. و آخرین مطلب هم این که لیگ برترمون روز گذشته پایان پذیرفت و تیم سایپا به مقام اول، زباهن به مقام دوم و تیم تبریز هم به مقام سوم این مسابقات دست یافت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای پهلوی و توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم، وقت بخیر، خدا نگهدار.
قربون شما.
ایستگاه ورزش، ورزش. تمام تمام تمام، خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان. ایستگاه ورزش،
ببینیم چه میکنه این وزنه رو. 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه و راحت و مصمم.
ایستگاه ورزش، ورزش.
احساس انجام میده گل توی دروازه، گل برای ایران دقیقه 95
ایستگاه ورزش، ورزش.
نمیداره امتیاز پانزده کدوم ماهشه به دست میاد. میرزا جانپور امتیاز پانزده رو به دست میاره که ما موفق بشیم قهرمان جهان رو به دو شکست بیاریم.
ایستگاه ورزش، ورزش. آخرین اتفاقات و خبرهای دنیای ورزش در ایستگاه ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 19. شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیوی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی‌آر مراجعه کنید. ایستگاه ورزش، ورزش.
هرچه به پایین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نزدیک میشیم، حساسیت مسابقات بیشتر و به تبع اعتراضات هم به داوری‌ها بالاتر میره. اما داوود رفعتی، دبیر کمیته داوران، اشتباهات داوری رو در حداقل ممکن میدونه.
توصیه میکنم به مربیای عزیزمون، اولی که تو زمین خواهش میکنم کمک کنن که آرامش داوران حفظ بشه، متشنج نشه مسابقات. همینطور این که اگه مشکلی هست بنویسم، چون اونجا اعتراضی هم بکنن که تأثیری نداره، که مطمئنا داور بر اساس مقررات از تنبیهات انضباطی که داره استفاده میکنه. توی 5 هفته اشتباه اصلا اشتباه تاثیرگذار به هیچ عنوان نداشت.
استفاده از کمک داوران پشت دروازه سبب انتقاداتی از کمیته داوران شده.
اصلا که این صحبت میکنن اطلاعاتی از قانون ندارن، اصلا هیچ نوع چیدمانی که صورت میگیره، آموزشی که به اینا دادن. داورای ما توی پشت دروازه، اولی که ما 3 جلسه 4 جلسه آموزش دادیم، یه بار آقای سوپختین اومدن، آقای فقانی دوباره این کارو کردن، امروز دوباره داریم. اینا یعنی آموزش دیدن، کاملا آموزش دیدن که چیکار باید بکنن. یکی از وظایفشون اینه که به داور کمک کنن و کمک کردنشون مشورت میدن. تصمیم نهایی با داوره که مثلا اگه صحنه پنالتی هست یا نیست اون نظرشو میگه، ولی تصمیم نهایی که بگیره یا نگیره با داوره. بسیارم خوب بوده، مثلا تو خیلی از مسابقات، همین مسابقه فولاد و استقلال خوزستان، داور پشت دروازه پنالتی رو برگردوند، خیلی هم به درستی تصمیم گرفت، مشکل خاصی نبوده، بسیارم خوب بوده. تا زمانی که VAR بخواد انجام بشه مطمئنن اینو پیگیری میکنه.
و بالاخره استفاده از کمک داور ویدیویی
طبق دستوری که آقای تاج فرمودن و مقدمات کاری که انجام شده، مطمئنن VAR تو دستور کار است که راه اندازی بشه. ولی هم میگم من فردا راه اندازی میشه، نه هم چیزی، یه مقدماتی داره، اون پروسه‌اش داره انجام میشه. تمام تلاش فدراسیون و سازمان لیگ و کمیته داوران اینه که واسه لیگ جدید انجام بدیم، ولی حالا چقدر طول میکشه، ممکنه توی مدت اون پروسه‌ای که باید انجام بشه انجام بشه. بیشترینش آموزش داورانه که طول میکشه، که این یه ذره وقتی داره، تمام تلاشمون که تو لیگ 19 ام ان شاء الله انجام بدیم. اون ورزشگاه انجام میشه، اون مثل ورزشگاه مسجد سلیمان که داره 7 دوربین داره، حتی همه استادیوم حداقل 6 تا 7 دوربین صدا سیما فیلمبرداری میکنه. هر جا دوربین ما کم باشه، دوربین صدا سیما کم باشه، ما خودمون دوربین اضافه میکنیم و پوشش میدیم.
آقای فقانی تنها داور ایرانیه که سابقه استفاده از VAR رو داره.
بحث VAR کلاس صبح داشتیم و میگم با توجه به پروتکلی که حالا فیفا تایید کرده و مسئولین ما دنبال دارن میکنن که قدم به قدم پیش بریم، حالا تو هر کلاسی که همچین گردهمایی از داور هستش، نکاتی که نیاز هست و نکات اولیه گوشزد میشه، تا اینکه ایشالله بتونیم به طور کلی اون سیستم رو در اختیار داشته باشیم و بتونیم تمرینات اصلی رو انجام بدیم. قطعا حالا اون ورژن ایرانی شرکتایی که حالا خود فدراسیون داره کار میکنه و به نتیجه نهایی برسن، فکر میکنم رسیده باشن تا حدودی، میان و اون رفع اشکال صورت میگیره توی سری از بازی‌های لیگ و انشالله که زودتر به مرحله اجرا در بیاد.
امیدواریم تا پایان لیگ برتر فوتبال کشورمون هیچ اشتباه تاثیرگذاری در این مسابقات نبینیم.
ده دقیقه و 10 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر رو گذروندیم. ایستگاه ورزش رو زنده و مستقیم از رادیو جوان تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنیم. منچستر یونایتد، نمیدونم داستان این سرمربیای موقت چجوریه. این آقای سولاری وقتی که سرمربی موقت رئال مادرید بود بهترین نتیجه رو میگیره، وقتی اومدن باهاش قرارداد دائمی بستن اونجوری افتاد به روغن سوزی. این آیه اوله گونار سولشر هم تا زمانی که سرمربی موقت منچستر بود، چپ و راست تیمای حریف مختلف داخل خارجی میزد، شکست میداد، در بود آغون میکرد. الان بعد از اینکه باشون قرارداد دائمی و 3 ساله بستن، به حال باختایی که داره این تیم میاره و باخت عجیب آخرش هم که 4-0 به اورتون نتیجه رو واگذار کرد، بکنم یکی از بدترین نتایج تاریخ منچستر بود. جالبه که این باشگاه با 46 تا گل خورده بدترین عملکرد دفاعی تاریخ خودش در لیگ باشگاه انگلستان رو در واقع ثبت کرده و برای اولین بار هم در تاریخ این باشگاه 5 بازی پی در پی خارج از خونه‌اش رو با شکست پشت سر گذاشته، که عرضم به حضورتون که از نتایج واقعا عجیب و غریب تیم منچستر یونایتد هست. اما دیروز در مورد ترکیب تیم ملی کشتی آزادمون صحبت کردم خدمتتون برای مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که در چین برگزار میشه. بچهای فرنگی کارمون هم ان شاء الله به امید خدا مسابقاتشون رو در بین روزهای 3 تا 8 اردیبهشت در شهر شیان چین برگزار میکنن و نفرات منتخب تیم ملی کشتی فرنگیمون رو هم من خدمتتون عرض بکنم که چه افرادی رو تشکیل میدن. تو 55 تا رضا خدری برامون بری توشک میره، 60 کیلو مهرداد مردانی، 63 تا سامان عبدولی، 67 کیلو حامد تاب، 72 کیلو محمد رضا گرایی، 77 محمد علی گرایی، 82 کیلو این بار سعید عبدولی رو تو این وزن میبینیم، 67 حسین نوری کشیر خیلی خوبیه، چند سال پشت خط موند، مجید آتمی هم رو خطه، خیلی خوب چه بهتر، و 97 مهدی علیاری و 130 کیلو هم امیر قاسمی منجزی نفراتی هستن که با مربیگری آقای خاص کشتی فرنگیمون محمد بنا انشالله به این مسابقات اعزام خواهند شد. مجید آتمی عزیز کارشناس خوب کشتیمون، سلام عصرت بخیر، عیدت مبارک.
سلام خدا، عید شما مبارک عزیز، همچنین تبریک میگم عید مبارک و بزرگ نیمه شعبان میلاد با خاطر امام زمان و خدمت همه شنوندگان.
سلامت باشی. عرضم به حضورت که مجید جان از همین فرنگیه شروع کنیم فعلا دست به نقده تا بعد بریم چقدر زمان داریم که آزادم در موردش توضیحی ازت بشنویم. چقدر این تیم شانس قهرمانی آسیا داره؟ اولا
این تیمی که بسته شده به اعتقاد من شانسش از بقیه تیم‌های آسیا حداقل بالاتره، با توجه به اینکه در هر دورشته آزاد فرنگی کادر فنی ترکیبی رو چیده که بتونه به تعداد مدال طلای لازم برای قهرمانی یعنی حداقل 3 طلا دست پیدا بکنه. هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی هر دو سرمربی با توجه به این که بهشون باید حق بدیم تورنمنت های کمی رو میتونن شرکت بکنن، نمیتونن کل تورنمنت قهرمانی آسیا رو بدن دست جوانان خودشون، دست کشتیگیرهای تازه وارد و تازه نفس ها، و بخوان در تورنمنت های دیگه مثلا کشتیگیر تراز اولشون رو محک بزنن. برای همه منظور تلاش میکنن تا در تورنمنت هایی رو که به سختی فدراسیون میتونه اونها به حال اعزام انجام بده، تیم های متشکل از ترکیب با تجربه و جوان رو اعزام بکنن. تو همین مسابقات هم تو آزاد هم تو فرنگی همینه. من فکر کنم که شاگردای محمد بنا مخصوصا با سه وزن آخر که خوب حسین نوری و مهدی علیاری هستش و امیر قاسم منجزی پشتشون سعید عبدولی، من فکر میکنم که ترکیب به گونه ای بسته شده که ما به پیشینه مدال طلا حداقل کمترین مدال طلای لازم برای قهرمانی که سه تا باشه دست پیدا بکنیم.
البته خب یه ذره این ورتبی محمد علی گرایی هم جزء قدیمیای جزء با تجربه
محمد علی گرایی با مدال جهانی که روسی نشه، با به حال مدال بازی کشور اسلامی که داره و بازی‌های آسیایی قطعاً یکی از گزینه‌های اصلی ماست. و عرض کردم تیم به گونه‌ای بسته شده که ما تقریبا بهترین نفراتمون رو داریم به قهرمانی آسیا می‌فرستیم. دلمون نمیخواست امیر حسین اینجوری بشه، دلمون میخواست این تورنمنت رو بدیم به جوانترها، اما عرض کردم ما اینقدر تورنمنت ها تو کشتی کم شده و اینقدر به لازم مالی در مضیقه هستیم که باید از دل قهرمانی آسیا به عنوان یک مسابقات به حال تدارکاتی و یک تورنمنت آماده سازی برای مسابقات جهانی هم استفاده بکنیم.
یه چیزی در مورد تیم آزادمون میخواستم بپرسم ازت مجید. تو 125 تا پرویز آبادی در حالی که به حال توی آخرین دوره مسابقاتی هم که برابر تو شکرف خیلی خوب کار کرد، در کنارش هم کمیل قاسمی، چی شد که ما توی این دوره از مسابقات ترجیح دادیم یدالله محبی رو ببریم؟ به خاطر جوانگرایی بود یا به خاطر عملکرد خوب یدالله محبی بود آینده نگری کردیم، یا اون دوتا بچه ها اون کمیل و پرویز هادی خیلی در واقع رو فرم نبودن؟
اتفاقا من چند روز گذشته در محل خانه کشتی حضور داشتم، تمرینات حداقل یدالله و پرویز رو هم دیدم. اتفاقا پرویز هادی هم خیلی آماده بود، کمیل قاسمی هم در شرایط خوبی به سر می بود، اما به حال کادر فنی باید این فرصت هاش رو تقسیم می کرد و یدالله محبی به نظر می رسید که نیاز داشت در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت بکنه و بتونه خودش رو در کورس قهرمانی با پرویز هادی و کمیل قاسمی حفظ بکنه. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که هم کمیل هم پرویز در تورنمنت های حداقل دو سه ماه گذشته روی تشک رفتن و خودی نشون دادن، اما برای یدالله محبی این فرصت کمتر فراهم بود. حالا قهرمانی آسیا اونم در شیان چین یه فرصتی بود برای اینکه یدالله محبی هم در کورس رقابت با این دو قهرمان باشه. یه نویدی بدم، هم کمیل هم پرویز به شدت دورخیز کردن برای مسابقات المپیک و همینطور مسابقات قهرمانی جهان و من این یک خیزشی رو در این وضع دارم میبینم. انقدر اراده ها قوی و پولادین شده، انقدر جالب این پرویز هادی از همین حالا داره کری میخونه، کمیل قاسمی داره پرقدرت تمرین میکنه که اصلا یدالله محبی اگر نجنبه یکی از این دو نفر دوباره پیراهن تیم ملی رو در این وزن در مسابقات المپیک برتن خواهد کرد. پس میطلبه که خود کمیل هم خود یدالله هم توی مسابقات همت بکنه، اون نواقصش رو برطرف بکنه و بتونه با مدال طلا خودش رو در کورس قهرمانی و رقابت برای دو بنده تیم ملی قرار
بده. ان شاءالله به امید خدا. و عرضم به حضورت
که پرویز هادی هم اعلام کرده، گفته که من فعلا قصد خداحافظی ندارم و تا طلای المپیک رو نگیرم این وزن رو ترک نمی کنم. این جمله رو اتفاقا پریروز در محل خانه کشتی هم مؤکدا به من گفت، گفت من تا طلای المپیک این وقت نگیرم کنارگیری نخواهم کرد.
باریکالله انشاءالله که اینجوری بشه به امید خدا، ما که خدامون این اتفاق بیفته و حالا هر چقدر دستمون پرتر باشه توی این وزنهای مختلف مطمئنا خیالمون راحت تر میشه برای موفقیت دست میدن. مجید جان خیلی توضیحاتت ممنونم. عرض شود که نکته خاصی هست
اگه فرصت داریم در مورد انتخابات
کشتی میخواستم ببینم نکته هست اگه میخوای بگی جان.
شایعه شده بود که انتخابات کشتی نیمه دوم اردیبهشت ما برگزار میشه، روی موضوع حتی گمان زنی هایی هم صورت گرفته بود، اما خبر موثق به دستمون رسیده این که در ایام ماه مبارک رمضان انتخابات کشتی برگزار نخواهد شد. با این توضیح عملا ما تا 45 روز آینده انتخابات کشتی رو نخواهیم داشت. انتخابات کشتی به نیمه دوم خرداد ماه موکول خواهد شد که فوق العاده زمان کمیه، فوق تا المپیک فوق العاده داره دیر میشه و کاش مسئول وزارت ورزش دیگه این روزها به تکاپو بیفتن، این وضعیت حضور یا عدم حضور آقای بنی تمیم به عنوان هم سرپرست هم کاندیدا رو مشخص بکنن و این تایید صلاحیت واقعا کار پروسه اینقدر طولانی نیست برای ریاست کشتی، این تموم بشه تا ما هر چه سریعتر کشتی رو با تکلیف خودش تکلیفش روشن بکنیم و بلا تکلیف نباشه، چون میدونید که از روزی که رئیس فدراسیون کشتی انتخاب میشه حدودا نیمه دوم خرداد ما فقط یک سال و دو ماه به رئیس جدید فرصت میدیم که به المپیک فکر بکنه و عملا رئیس جدید برای المپیک هیچ کاره خواهد بود. یه سال و اندی هم هست که بلا تکلیف بیم، یعنی کشتی به حال شرایط نابسامانی داره، پس دیگه عملا از همین الان فاصله کشتی رو باید در المپیک بخونیم. اگه وزارت ورزش نمیخواد به جنبه الان، پس چه قراره ما به هر حال به فکر کشتی باشیم و به جای وا مصیبت ها گفتن امروز چاره اندیشی کنیم برای کشتی.
بسیار ممنون از مجید حاتمی عزیز از توضیحات که دادی، بر توضیح موفقیت میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خب من چند تا نکته رو خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم. سید جلال حسینی، شجاع خلیلزاده، مهدی ترابی، مهدی شیری، بشار رسند و بودیمیر در صورت که جلوی الاهلی عربستان اخطار بگیرن بازی هفته پنجمشون تو لیگ قهرمانان آسیا رو جلوی پاختاکور از دست خواهند داد. اون طرف استقلالی هم وریا قفوری، امید نورافکن، فرشید باقری، محمد دانشگر، علی کریمی و میلاد زکیپور تقریبا همچین شرایطی دارن که اگر کارت زرد بگیرند در بازی با الهلال بازی بعدیشون رو از دست خواهند داد. خدمتتون عرض شود که یک کار جالبی هم باشگاه پاریس سن ژرمن انجام داده، 500 تا آتش نشان رو که در مهار آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس کمک کرده بودن رو به بازی روز یک شنبه در مقابل موناکو دعوت کرده تو بخش وی آی پی و خلاصه حسابی ازشون پذیرایی بکنه، که اینم به حال اتفاق جالبی بود که باصاب خبری جالبی هم در نشریات اروپایی به دنبال داشته. و همچنان منتظریم تا داستان اتفاق بازی سپید رو تراکتور ببینیم که نتیجه بررسی هایی که کلاب کمیته اخلاق داشته و بعدش هم که اون فیلم بازی رو به AFC فرستادن تا کارشناسان AFC در مورد اینکه آیا بحث توانی بوده نبوده اظهار نظر بکنن و بگن داستان چی بوده و مشخص بکنن. یکی از خبرگزاری هامون هم چند روز قبل یه مطلبی رو زده بود که یکی از بازیکنهای فوتبالی ما از بابت شرط‌بندی یه رقم سنگین 10 میلیارد تومانی رو تونسته که جیب بزنه، که به حال این از اتفاقات جالب هست و از اتفاقات عجیب و تأسف برانگیز فوتبالیمون که حالا باید ببینیم که دوستانمون در این مورد چه اظهار نظری رو در آینده خواهند کرد. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز ایستگاه ورزشمون رو از زبان آقای وینفرید شفر، سرمربی آلمانی استقلال، عرض می‌کنم که ایشون گفته کارلوس کیروش روزهای آخر حضورش در ایران اومد با من دیدار کرد و گفت یه توصیه بهت میخوام بکنم، اگر میخوای در فوتبال ایران کار کنی به بازیکنهای ایرانی سخت بگیر و اجازه نده که حتی نفس بکشن. متشکرم از همراهیتون، تا هفته بعد از